وكان عبده وإياك نستعين اهتنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خب عرض شد که اعتماد بر عمل یکی از مصیبت های یک انسان هست که تبعات بسیار منفی دارد، و این که خدای متعال و اهل بیت علیهم السلام نهی کرده اند که به عمل خودتون اعتماد نکنید، حکمت و فلسفه این نهی در عالم واقع چی هست آن را ما نمی دانیم و نمی توانیم بفهمیم که حکمت این نهی و خطرات این اعتماد به عمل چی هست. اما از این اقیانوس حقیقت حکمتی که در محضر خدا هست یک نمی رو می توان فهمید با مختصر دقت از نظر عقلی، می بینیم مطلب خیلی روشن هست. کسی که به عمل خودش هر سه مهم انجام بدهد، هر سه کثیر انجام بدهد، هر سه فوق العاده اثر بگذارد، هر سه ممتاز باشد این عمل او، همین که اعتماد می کند من چنین کاری کرده ام و همین که توقعی دارد از این عمل یک اجر و پاداشی برده باشد، معلوم می شود هنوز این من از بین نرفته. این من، این بیانگر و بازگو کننده این هست که هنوز این من، این ویروس خطرناک، این حیوان درنده از بین نرفته و او دارد مطالبه ای می کند، در حالی که غرض از این همه عبادات، اعمال، خدمات، کارهای خوب، احسانات، مجاهدات، همه و همه غرض این بود که این من از بین بره، نه اینکه این همچنان دوباره دم و شاخش از جای دیگه پیدا بشه. خب این یک نشانی است از این که پس این عمل هر سن به ظاهر فوق‌العاده باشد بسیار بی ارزش است، و چرا که هنوز هم نتوانست این من رو از بین ببرد از برکات تربیتی اون، و هم اون من رو به شکل دیگر دوباره درشت کرده. امام باقرستان چه می‌فرماید؟ می‌فرماید استقلل من نفس که کثیر الطاعت لله ازراء على النفس و تعرضا للعفو. کثیر الطاعت لله، دفعه جلسه قبل روایات رو خوندیم چقدر تکان دهنده بودند. فرمود که اگر شخص از اول روز تولد تا آخرین روز عمرش، لحظه مرگ، به رو کشیده بشه و در زمین در اطاعت خدا تمام عمر و آخر هم فرسوده بشه از شدت این، عالم بعد که وارد خواهد شد، در عالم بعد خواهد دید که چه ناچیز عمل کرده، مثل یک زنین مادری که چشم بسیار زیبا، قوی، حدقه محکم، عدسی اعصاب خیلی سیستم فوق العاده، اما اونجا هر سن فوق العاده باشد، اون زندگیش الان اونجا دارد، عالم بعد چه تولد پیدا کرد اصلا قابل مقایسه نیست. این کار چشم، زندگی در چشم در این عالم با اونجایی که کرده بود، عضلاتش فوق العاده باشد، عضلاتش اصلا فولاد فولاد محکمه، تو اونجا خیلی بزرگ حساب میشه، تو اونجا دیگه قوی ترین جنین در عالم. اما عالم بعد چه آمد چی؟ در برابر یک شنی که محکم بهش بخوره، یک ساقو نوکش بهش بخوره، هیچ دوامی ندارد. این ما در این عالم هستیم خیال میکنیم این کار خیلی بزرگ فوق العاده چی و چی، به ما عالم بچه رسیدیم میبینیم که چقدر ناچیز. میفرماید کثیر الطاعت لله، امام باقر علیه السلام اون طبیب حقیقی روح، خیلی ناچیز ببیند این کثیر، این کثیر توهم خودشه. چرا؟ ازراعن علی نفسه، قرار بود این طاعت به رشدی برساند، به بینایی برساند که ببیند که من نفسم خیلی ناچیز حقیریه در محضر خالق من، عظمت خالق براش باز بشه. و باز شدن عظم خالق تحت اغارت و ذلت نفس برش معلوم خواهد شد. یک کسی که به عنوان آزمایش در غار نگرش داشتن از همون کودشی، اجازه ندادن بیرون بره، این انسان 50 سالم تو غار زندگی می کند، اون عظمت غار رو می بیند، اونجا رو می بیند. هر چه بگیم این غاری که زندگی میکنی خیلی ناچیزه، مثلا نمیتونه متوسط باشد، مثلا امکان ندارد، کافیست که او رو 1 دقیقه بیاریم به بیرون و در یه فضا آسمانها و دریاها و زنجلها، اصلا لازم نیست بهش بگیم که آقا این غاری لانه حساب نمیشه، اصلا توضیح نمیخواد. همون چون عظمت رو دید، به خودی خود ناچیز بودن این براش باز میشه. حضرت میخواد بفرماید این کثیر طاعه قلیل طاعه، این حرفا نیست، حرف اینه که این طاعت به خدا چقدر خدا رو به تو معرفی کرد، چه رشدی در تو ایزا کرد که خدا رو متوسط بشی. همین مقدار که خدا را متوسل شدی، به همون مقدار بلا فاصله حقارت و ذلت خودت احساس هایی کرد. خدا لعنت کنه دشمنان اهل بیت علیهم السلام رو، همه ما را در صورت دین نگرمون داشتند. ما 10 دور قرآن را تمام کردیم، تازه پر از عجب چه ما این مثلا ماهون بارش 10 بار قرآن 10 دور تمام کرده، اما این که من 1 آیه این برام باز بشه و اون توحید و اون حقایق و اون حقیقت خودم به خودم، مثلا کل زندگی انسان را زیر رو می کند. و تعرضن للعفو، این طاعت بنا بود تو را طوری رشد بده، اون مقدارشه ربت خودت به خودت باز بشه تا ببینی فقط عفو باید بکنی به خدا. همش این روایت دیگری البته خطبه در نهج البلاغه مولا الاسلام اینطور میفرماید ولکن الله یختبر عباده به انواع الشدائد و یتعبدهم به انواع المجاهد و یبتلیهم به ضروب المکاره. خب این همون اعمالی که انسان تو این دنیا در سخت کوشی این مجاهدت ها، این عبادت ها انجام میدهد. چرا؟ اخراجن لتکبره من قلوبهم و اسکانن لتذلل فی نفوسهم. اینا رو مولای الاسلام در خطبه 192 نحس البلاغه میفرماد. ولی یجعل ذلک ابوابا فتحا الى فضله. حکمت این که خدا دستور اطاعت به اتاده، دستورات مجاهده به اتاده، برنامه اینا برنامه تربیتی است برای تو، سختی ها برایت قرار داده تا این چه اخراجند اون منیت من تا در توی این یک رشدی پیدا بکنم که ببینم این نجاست کثیف ویروس پس چقدر جنده. در البته چون وقت خیلی کوتاه هست جا داشتیم بحثای خورده بیشتر مصداقی باز بشه که مصداقی چگونه یه چیز جند در وجود انسان باشد اما انسان اون جند رو در خودش احساس نکنه و بلکه برای او خدمت هم بکند. این در زندگی انسان نمونه های فراوان دارد چه دیگه به لحاظی که وقت بگذاریم. خداوند اینو قرار داد تا این رشد درت ایجاد بشه تا مشاهده کنی که این جند تکبر این خارج بشد و نه تنها این خارج بشه بلکه اسکانن به تذلل فی نفوسهیم، به خودی و خود همینچین انسانش در غار بود همینچه آسمان بی نهایت رو دید به خودی خود ناچیزی غار رو احساس می کند. اگه این بینش باز شد لیجعل ذلک ابوابا فتحا الی فضله، زندگی از اینجا شروع میشه. این یه تولدی است در زندگی. یکی از بزرگان حدود 60-70 سال داشت، حالا جزئیاتش یادم رفته، شاید 70-80 سال مثلا. میگن آقا الان چند سال داری حضرت عالی؟ گفت 6 ماه. هم خیال کردن این آقا مثلا طنز میگه، این آقا ما از شما ندیدیم همچنین شوخی های بکنید، ما واقعا میخواستیم 6 ماه هم آخه این چه جوابیه؟ شما پیداست که ماشاءالله. نه من جدی میگم واقعا 6 ماه همه. تعجب میکنن که بابا این مزاحه واقعا. یک بعد توضیح میده بعد از این 60-70 سال تازه یه تولدی پیدا کردم، یه سری حقایقی برایم باز شد و با باز شدن حقایق تازه خودم رو شناخته. من چیم اصلا؟ من تازه خودم رو شناختم و این حدود 6 ماه هست که من این بینش برام باز شده. زندگی از اونجا شروع میشه، تولد از اونجا شروع میشد. این شاید فرمایش مولا علیه السلام باشه در نحس البلاغه، فرماد ذالک ابوابا فتحا الی فضله. از این به بعد هست که این بینش باز شد و ذلت نفس به خودش باز شد، از مشاهدات عالم حقایق شروع می شود، باز می شود اون فضل الهی و زندگی بر اون اساس توحیدی. حضرت در یک جایی امام باقر اسلام فرماید لا مصیبت کسهانت که به ذنب و رضا که بالحالته. التي انت عليها. حضرت به ما این واقعیت را اینطور بیان میکند، اصلا مصیبتی نیست، نه مصیبت نیستن که تا حالا ما اینها رو مصیبت حساب میکردیم. مصیبت این است که انسان گناه را سبک بشمارد و به وضع موجود خود راضی باشد، دیگه ها من چه دیگه شب احیا دیگری رفته قهوه خونه برای گلیان کشی، اون دیگر رفته اعتیاد، دیگر رفته دزدی، منم امشب همش همین چه اعتماد کرده من چنین گذروندم، این خودش یه مصیبتی شد. چرا؟ برای اینکه قرار بود این شب احیای من یک رشدی در من ایجاد کند که در اثر این رشد عیب‌های خود من، ذلت خود من، ضعف‌های خود من، رذایل من خودم به خودم باز بشه. یعنی تا اونقدر این خجالتی در ذلت نفس خودم به خودم مشغولم بکنه، اصلا چون این احساس رضایت از خودم نداشته باشم، تازه اولش روی دردمندی آغاز می شود، تازه اول بیداری خودم باز میشه که مرا به خودش سخت مشغول می کند و سخت مضطرب می کند. نه اینکه یک رضایتی، بله ما هم اینطور. اینا رو که عرض می کنم، خب فرماشات معصوم علیه السلام بر اعتماد بر عمل که خیلی نکته دقیقی است و تمام زندگی ما در جلو همین دقت و توجه است. باز مولا علیه السلام فرماید و ایاک والعجاب بنفسک و ثقته بما توجب منها و حب الاطراء فان ذلك من اوثق فرس الشيطان في نفسه ليمحق ما يكون من احسان المحسنين. نادیگه مواظب با ایاک الخطر، الخطر، ایاک از این که احساس کنی که من چه کار خوبی انجام دادم، چه خدمت فلانی، چه استعداد فلان، هر چی که از هر نوعی بالاخره امتیازی به خودت توهم بکنی و اطمینان پیدا بکنی چه به اون چی که تو رو یه همچون حال هوای انداخته، این یه خوشی برات ایجاد میکند. این خوشی نه اون خوشیست که از فضل خدا یه جنس خاص خودش رو دارد، این یه خوشیست که نفس به شکل دیگر رنج عوض کرده به بهانه او. خب اگر قرار است این خدمت این غذای خوشحالیه، چرا وقتی من انجام میدم جای خوشحالی شد؟ چرا آقای زید اگه انجام میداد اونجا جای خوشحالی نمیشد؟ چرا آقای زید این کار رو در فلان نقطه انجام داد آنطوری که خوشحال بشوم که خودم اگه انجام میدادم؟ این تفاوت خوشحال از کجاست؟ این تفاوت خوشحال بس مربوط به خودکاره، راه خدا و راه اسلام نیست، راه که نفسم که به شکل دیگه اینجا در اومده، اطراعن حب الاطراعه. فإن ذلك اگه اینطور شد، پس حالا چه اینطور هست، این من اوثق فرس شیطان، شیطانی که شب و روز منتظره که یه فرصتی پیدا کنه حمله بکند، اون فرصت رو پیدا کرده. اوثق فرص شیطان، مهمترین فرصت شیطان تا چه کار بکند؟ هر اونس نیچی انزام داده، هر اونس نیچی، اونم اون آدم محسن، نه یه آدم که اتفاقی کار خوبی انزام داده، لیمحقه، همین ها رو نابود کنن. و از دل مصداق عینی هم فراوان داریم. یه بزرگواری زحمت کشیده، با هزار زحمت یه مثلا چیه گالون بنزین مثلا آورده برای زاپاس ماشینش، در مسافرت لازمشه فلانه، خب آورده با هزار برنامه ریزی، با یه غفلت، یه زرقه کوچولو اشتباه کرده، کنار مثلا آب گرم کن گذاشته، عزله داشته، یه بچه‌ای نفهمیده چه اتفاقی میفتد. اونجا کسی نمیگه که آخ چطور میشه، یه زرقه کوچولو همه زار آتش زد، همه زار خاکستر کرد، آخه این چطور، یه زرقه کوچولو چیه مگه، این همسون چیزی که آقا تو شیمی نخوندی، که تو خواص ترشیبات نخوندی، که تو با عقل خودت داری میگیش آخه یک زرقه کوچولو یعنی چه. آخه تو نظامات عالم چقدر اونو، ما با واقعیت ها داریم صحبت میکنیم، نه روی ذهنیات. معصوم علیه السلام برای ما روی واقعیت ها میخواد. چون وقت داره تمام میشه، بنده خیلی از بحث ها رو گذر میکنم. معنای هوا و هوس رو یک تکه اشاره میکنیم از محضر اهل بیت علیهم السلام تا جمع کنیم عرایزمون رو. تا صحبت از هوا و هوس میشد، فورا ذهن آدم به یه جوان هرزه سر کوچه خیابونی که اهل هوسه. بله این هوس که خیلی روشن و بدیهی است، اما معنای حقیقی هوس یه چیز بیشتر نیست، چون تا اینا مراتب هوس میتونه باشد، اون دیگه مرتبه خیلی تاریک ترشه، این یه مرتبه نورانی ترشه. هر کاری از انسان صادر میشه، اگه جهت این کار و نیت این کار مرتباً از عبودیت به خدا نشأت بگیره و به سمت عمق او بره، خب این کار دیگه توش منی دیگه وجود ندارد. اونجا زندگی اصلا یه زندگی شیرینیه. غیر این هرسه باشه هوسه، هرسه باشه. چرا؟ چون میگه من میلم میخواهد. خیلی نکته جالبه. حضرت چه میفرماید؟ امام کاظم علیه السلام میفرماید اذا مر بک امران لا تدری ایهما خیرون و اسوب. خب خیلی دقیق علمی جالب در معنای هوس. فانظر ایهما اقرب الى هواک فخالفه. چه فرمول جالبی. فرما در زندگیت اگه دیدی دو تا کار خیر، یکی شر خیر نیست ها، هرزگی در بیابون و خیابون نیست، یکی در مسجد نماز میخونه، هر دو خیره، هر دو ثوابه، هر دو مصلحته، هر دو حق. فرماد اگه متحیر شدی که یکی از اینا کدوم رو انتخاب بکنی و اون دیگر رو ترک بکنی، در بین دو تا تعارض قرار گرفتید، فانظر ایهما اقرب الى هواک، دقت کن ببین کدومشو دلت دوست داره انجام بدی. هر دو خیره، اما یکی از اون راه را دلت هم میخواد انجام بدی این رو، فخالفه، پس با همون مبارزه بکن، برو بذار کنار. چون فرق است بین این که من این کار را میکنم امر خداست، یا این کار را میکنم خودم هم لذت میبرم. دوتا خیلی تفاوت دارن. امر خداست اونجاست که منی در کار نیست، این بودیته. اما خودم هم لذت میبرم، هنوز من اینجا از بین نرفته. چقدر هوا و هوس رو داره دقیق حضرت اینجا باز میکند. و لذا میفرماید که مولا علیه السلام العمل کله هباء الا ما اخلص فیه، هر چه انجام دادیم موقع جون دادن که این میوه رو دیگه میخوام بشننده جدا کنن، اونجا معلوم خواهد شد که چه مقدار توفاله بوده، فقط هیکل بود، چه مقدار واقعا رسیده بوده به درد این کله هبا. اون مقداری که خالصا لوجه الله بود، که خودت هم متوجه نبودی که بگی من این کار اینطور کردم، اون به درد ما خواهد خورد. ما بقی همه هبا ان. اینا خیلی عبارت صریح دیگه. مولا علیه السلام میفرماید ضاع من کان له مقصد غیر الله. هر قدر میخوام انجام بدیم، یه دلخوشی های داریم، اما موقع جون دادن اونجا دیگر نظام، یه نظام دیگری است، نظام فوق این نظام عالم ماست. اونجا دیگر ضایع شد همه اونها، غیر از اون مقداری که مقصد برای الله بود. این دیگه صریح قرآن است، میفرماد و امرتو ان اسلم لرب العالمین. قرار نبود که من طلبکاری بکنم از خدا، قرار بود که یه معرفتی پیدا کنم چطور موجودات عالم، چطور جسم خود من تماما تسلیم نظام آفرینشه، کوچکترین تخلی خودش دخالت نداره، تسلیم نظام آفرینشه. من انسان با اختیار خودم چون این تسلیم باشم، عمر تو اصلا معمولیت من همینه تو این عالم، ان اسلم لرب العالمین، برای پروردگاران تسلیم بشم. اینجا دیگه بحث تسلیم من این نیست که بگه خدای پس فلان اینطور شد، بهمان اینطور شد. البته این تسلیم یه زندگی دیگری است که دیگه از جنس خودش رو دارد، که حالا یه بحث مفصل خودش رو دارد، که این تسلیم آنچه که من به دنبال او بودم به من چه میرسید و آنچه که من کنار رفت چه خواهد رسید. این خیلی بلا تشریح بلا حال اشاره بگذاریم. مثلا فرض فرمایید یک بچه ای در زندگی عالم بچگی برای چند اسباب بازی خیلی غصه میخوره، ناراحت میشه. بخوام ناراحتی او رو برطرف کنیم، یک کار شبیه او رو بهش اعمال میکنیم، اسباب بازی دیگه بهش میدیم، دیگه اون دردش رفع میشه، غصهش برطرف میشه. یه تندی مثلا ما بسیه دیگه میکنیم، این یه خورده مثلا دیگه آروم میشد. یعنی این درد و رنزی که الان میخواد ازش آزاد بشه، راحت بشه، یه چیز بچگانه ای رو نیاز داره چون رو برطرف بکنه. اما این خیلی ناپایدار هست، یه چیز وهمی است، یک آرامش حقیقی نیست. که اما اون مربی مهد کودک که از یک زندگی بالای برخوردار هست، از یک حقیقت بالای برخوردار هست، او اصلا از بی خوبون برای چون این اسباب بازی غم و غصه نمیخوره تا حالا بیار رو برطرفشم بکنیم. اصلا از بی خوبون در یک آرامش حقیقی فراگیر در همه کل اون زندگی داره. این بچه رو ما امروز نازش میکشیم به خاطر چهار تا مثلا فلان اسباب بازی، فردا نازش میکشیم به خاطر دو تا فلان بازیه، پس فردا نازش میکشیم به خاطر فلان مثلا مهمونی. همش بیچارگی، تمام شدنی هم که نیست. اما وقتی این نظام حیاتی او رفت به یه نظام بالاتر، اونجا از بیخوبون، از اصل همه ناراحتی ها که یک کودش به مواجهه آزاد شد، اون وقت از یک لذاتی برخوردار هست که کودک اصلا نمیتونه بفهمونها رو. ولذا اینجا مطلب خیلی مفصل هست، بنده سریع با یه آیین رو زم کنم. فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. به 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 به، قرآن فقط میتونه رو ما افتخار میکنیم. امام در وصیت‌نامه‌اش فرمود ما برای دنیا افتخارمون اینجاست. خب قرآن حل من مبارز میطلبه، میگه بیارید این حیاتی که الان قرآن برای انسان مژده میدهد، شگه به او برسه همه مشکلات در زندگی این عالم حیوانی از بیخوبون کنده شد رفت. اونگاه لذت هایی که در انسان دنبالش بود اصلا قابل مقایسه نیست، اون زیبایی هایی که در اون حیات خواهند داد، اینها را اصلا بفهمه. خب این حیات رو معرفی کنید به ما ای اندیشمندان عالم، ای فلاسفه، ای پژوهشده ها، که قرآن می فرماید کدوم حیاته؟ لما یحییکم وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اصلا این چه خدا خدا میگیم به ما تو ذهن یه چیزی انداختند که متاسفانه به یه چیز خیلی ساده زندگی اونقدر که حس میکنیم اهمیتش رو، اسم الله تا میقبل الله دیگه، الله یه چیز ذهنی، یه بحث بسیار مهم میشه، بحث کلیدی است که اصلا ما در محضر الله زندگی کنیم و از محضر الله لذت ببریم. لذتی که در محضر الله به ما خواهد رسید چی هست که بقیه لذتهای سایه حساب نمیشه برای او؟ این قرار کارهای خوب، اعمال خوب، مجاهدات یه طوری به من رشد بده که اون حیات باز بشه. و این چه خدا بین من و قلب من، حائل من هست، به من نزدیکتر از منه، یعنی چی؟ این باز بشه و اونجا یه تولد جدید تازه میفهمه. اون بزرگ شوخی نمی کرد، 6 ماه که بعد این 70 سال متوسط شدم اصلا چی هستم. بس خیلی مفصل هست که میترسم نرسیم، اینا رو میگذرم در حسن ختام این جلسه که دیگه آخرین جلسه من بوده. و از تمام عزیزان که وقتی ضایع کردیم حلالیت میطلبیم و همه من انشاءالله به محضر آقا امام زمان علیه السلام، آقا امام رضا علیه السلام، اهل بیت علیه السلام، خانم فاطمه معصومه السلام علیها عاجزانه توسل میکنیم، درخواست میکنیم عنایت بفرمایند شما باقی عمرمون و این چند شبانه روز از این چله موسوی که بسیار سرنوشت ساز هست، از برکاتون انشالله بتوانیم به توحید برسیم و زندگی توحیدی داشته باشیم. و همه مطالب رو با این آیه حسن ختام میکنیم. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولكن الله یزکی من یشا و الله سمیع علیم. اگه فضل خدا نبود و رحمت خدا نبود هیچ کسی تزکیه نمیشد، هیچ احدی ابدا، ولیکن خداست که توفیقات عطا میکنه، استعداد میده، شرایط فراهم میکنه، زمین هدایت فراهم میکند و پیامبران و شریعت تا ما تزکیه بشویم. خداوند انشاءالله همه ما را مزکا بکنه. صلوات ختم میکنیم.